خب بعد از این ترانه زیبا از ابی کلبه من برسیم به خبرهای این ساعت 7:30 به وقت تهران. مراد ویسی باز هم در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار ده.
با سلام مجدد. دیوید پترایوس رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ها ژنرال پترایوس به داشتن رابطه خارج از ازدواج اذعان کرده و روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما استعفا داده. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه استعفای ژنرال پترایوس را پذیرفت. جورج سبرا یک مسیحی سکولار به عنوان رئیس جدید شورای ملی مهمترین تشکیلات مخالفان حکومت سوریه انتخاب شد. سبرا 65 ساله و چپگراست و چندین بار از سوی حکومت اسد بازداشت شده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد 25 فروند هواپیمای ترابری نظامی و سوخت‌رسان به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون دلار به عربستان سعودی می‌فروشد. این قرارداد برای فروش 20 فروند سوپر هرکولس ترابری و 5 فروند هواپیمای سوخت‌رسان از همین نوع امضا شده است. پنتاگون این قرارداد را که شامل آموزش نیروی انسانی، ارسال و تأمین قطعات یدکی است، برای تأیید به کنگره ارسال کرده است. عربستان سعودی در سال جاری میلادی 60 میلیارد دلار قرارداد نظامی با آمریکا امضا کرده. در انگلستان جاستین ولبی یک مدیر نفتی سابق به عنوان رهبر معنوی و اسقف اعظم کلیسای کانتربری انتخاب شده. بنابر گزارش رویترز دفتر نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد جاستین ولبی 56 ساله به عنوان رهبر جدید کلیسای کانتربری که 80 میلیون پیرو دارد انتخاب شده. ران ویلیامز اسقف اعظم پیشین که 10 سال این سمت را بر عهده داشته ماه آینده بازنشسته می شود. رهبران کلیسای کانتربری پس از یک دوره محدود رهبری بازنشسته شده از مقام خود کنار گذاشته می شود.
سپاسگزارم مراد ویسی. و اما نگاهی کنیم به وقایع سوریه که همچنان در میانه خون و آتش خبرسازه. ایلیا جزائری همکارمون از لبنان با ما روی خط تلفن هست تا نگاهی بکنیم به آخرین وضعیت و خبرهای سوریه بحران زده. صحبت بخیر ایلیا.
بهداشت صبح تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه جلساتشون رو امروز هم در دوحه پایتخت قطر قراره که ادامه بدن. نشونه‌هایی هم که از دستیابی به توافقی برای تشکیل شورای رهبری یکپارچه منتشر شده در دست هست. آخرین اخبار از نشست‌های دوحه در حال حاضر چیه؟
اولین کمتر که در خبرها بود جورج سبرا که یک شخصیت مسیحی است در ریاست شورای ملی سوریه مهمترین تشکیلات مخالفان انتخاب شد. به نظر میرسه انتخاب سبرا برای این باشه تا شورای ملی خودش رو از متهم شدن به اسلامگرایی دور کنه. دو اینکه جلسات امروز میان شورای ملی و طیف‌های مختلف اپوزیسیون و همچنین نماینده‌هایی از مخالفان مسلح قرار است ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه تحت فشار آمریکا و قطر نزدیک شدن اپوزیسیون سوریه به متحد شدن و قرار هست اعلام تشکیل یک شورای جدیدی برای رهبری معترضان بکنن. شورایی که اگر تشکیل بشه بنابر اعلام برخی منابع که در جلسات حضور دارن به خبر رسیده.
ایلیا ببخشید صدا رو ما خیلی بد داریم میگیریم، امیدوارم که در ادامه این گفتگو بتونیم صدای بهتری داشته باشیم. من به عنوان پرسش بعدی میخوام بدونم که در 24 ساعت گذشته که تعداد زیادی از آوارهای سوری به ترکیه فرار کردن و خبرگزاری هم گفتن بی سابقه بوده تعداد این آوارهایی که از مرزهای سوریه به کشورهای همسایه رفتن، در حال حاضر آخرین آمار این آوارگان چه تعداده و آیا افراد سرشناسی هم که معمولا تو این فرارها از سوریه دیده میشه وجود داشته؟
مرزاد حدود 11,000 نفر بنابر اعلام سازمان ملل متحد در 24 ساعت گذشته به کشورهای همسایه فرار کردن که اکثرشون به ترکیه فرار کردن. در میان افرادی که به ترکیه فرار کردن 26 درجه دار ارتش سوریه دیده میشن که به همراه خانواده های خودشون به ترکیه رفتن و ترکیه ابراز نگرانی کرده از این افزایش بی سابقه شمار آوارگان.
روز جمعه هم دیروز باز یک تظاهراتی در مناطق مختلف سوریه گزارش شد. در چند محور هم نیروهای مسلح مخالف با نیروهای دولتی درگیر بودند. مهمترین مناطق درگیری و آخرین آمار این تلفات چیه؟
مهمترین مناطق درگیری که حومه دمشق بود، مناطق جنوبی دمشق، حجر الاسود و اردوگاه فلسطینی نشین یرموک، مناطقی در شمال، منطقه رسول این که پرشنبه به دست مخالفان افتاد، هم شاید عملیاتی نظامی علیه یک پاسگاه امنیتی بود که در اون 20 نیروی دولتی کشته شدن. اما دیرزور شاهد یک کشتار بود. بازار اصلی دیرزور هدف حملات خمپاره‌ای نیروهای ارتش سوریه قرار گرفت. آخرین آماری که داریم روز جمعه بنابر اعلام منابع حقوقی 130 کشته روز جمعه در مناطق مختلف سوریه جون خودشون رو از دست دادن.
متشکرم. ایلیا جزایری بود از لبنان.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس دموکراسی به بالی اندونزی سفر کرده، گفته که برنامه هسته‌ای ایران باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل بشه. آقای احمدی نژاد همچنین گفته که همه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5 به علاوه 1 از ایران میخوان که ایران مشکل هسته‌ای رو با آمریکا حل کنه و به گفته او اگه قراره که آمریکا رفتارش رو اصلاح کنه، برای حل مسئله هسته‌ای ایران نیازی به هیچ سازمان تازه‌ای نخواهد داشت. فرین عاصمی در این باره گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در پنجمین اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی شرکت کرده، عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر یک موضوع حقوقی نیست و به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و به گفته او باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره اینکه منظور آقای احمدی نژاد از حل بحران هسته‌ای ایران در روابط ایران و آمریکا چیست، میگوید:
به نظر من اون چیزی که آقای احمدی نژاد در بالی مطرح کرده تأکید به پیشنهادی است که در جلسه مجمع عمومی در نیویورک مطرح کرد و اون بار هم تأکید کرد که باید مناسبات ایران و آمریکا به حالت دیگری در بیاد و مسائل بین دو کشور حل بشه. ولی وقتی به تهران برگشت با مخالفت‌های روبرو شد و اخیراً شاهد بودیم که برادران لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس آقای علی لاریجانی که بی‌تردید یکی از داوطلبان رئیس جمهوری بعد از او خواهد بود، این سیاست رو بهش حمله کردند و با لحن نسبتاً تندی مخالفت خودشون نسبت به اون ابراز کردند.
محمود احمدی نژاد همچنین از کارشناسان هسته‌ای کشورهای جهان دعوت کرد از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند تا به گفته او از نزدیک ببینند برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی ندارد. ایران پیشتر به بازرسان آژانس اجازه داده بود از بعضی از تأسیسات مشخص و اعلام شده هسته‌ای این کشور بازدید کنند. تهران اجازه بازرسی از پارچین را به دلیل اینکه مرکزی نظامی است به بازرسان آژانس نداده بود. دو روز پیش هم یوکیا آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود ایران همچنان از همکاری لازم با این آژانس خودداری می‌کند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران، در این باره می‌گوید:
اون چیزی که آقای احمدی نژاد اعلام می‌کنه مراکز اتمی اعلام شده است و پارچین رو آقای احمدی نژاد جزء این سایت‌ها نمی‌دونه، ولی شرط کافی است که ایران بپذیره آیا در مورد قبول خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی انعطاف داره، آیا از اون چی که به عنوان حقش برای غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه آماده دست کشیدن حتی به صورت موقت هست یا خیر.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت ایران به بمب هسته‌ای نیازی ندارد.
ضمن اینکه خود اونها میدونن که ملت ایران نه به دنبال بمب اتم هست و نه نیازی به بمب اتم داره. ملت ایران چه احتیاجی به بمب اتم داره؟ ملت ایران 7000 سال تاریخ بدون بمب اتم داشت و برای دفاع از خودش نیازی به بمب اتم نداشت.
با این حال اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای احمدی نژاد در بالی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخی درباره مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا گفت که اساس در روابط بین‌المللی رابطه دوستانه بین ملت‌ها و دولت‌هاست و اگر جای این معادله مخدوش شود، باید دید 33 سال پیش چه کسی و چرا رابطه ایران و آمریکا را قطع کرد. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران، معتقد است محمود احمدی نژاد با اعلام این مطلب خود را از مشکلاتی که قطع رابطه ایران با آمریکا ایجاد کرده مبرا می‌داند.
اظهارات آقای احمدی نژاد حاکی از این است که او آماده آغاز مذاکرات با آمریکا هست، ولی به صورت پنهانی و در لفافه مشکل اصلی رو به جای دیگری حواله میده. ما میدونیم که آغاز مذاکرات احتمالی با آمریکا، انجام مذاکرات بین دو کشور در حیطه اختیارات دولت و آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه اون نیست. این رهبری جمهوری اسلامی است که هم مذاکرات اتمی و هم احتمال مذاکرات آینده با آمریکا رو در اختیار خودش داره.
روابط ایران و آمریکا از 33 سال پیش زمان انقلاب اسلامی قطع شده است. روابط این دو کشور در 4 سال گذشته دچار تنش‌های بیشتری شده و به دنبال حل نشدن برنامه هسته‌ای ایران که غرب آن را دارای اهداف نظامی می‌داند، تحریم‌های سنگینی بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
گزارش فرین عاصمی را می‌شنیدید. مقام های ایالات متحده اعلام کردند جنگنده‌های ایران یک هفته پیش به یک پهپاد شناسایی ارتش آمریکا بر فراز آبهای بین المللی خلیج فارس آتش گشودند یا شلیک کردند. روز جمعه هم وزیر دفاع جمهوری اسلامی در اظهار نظری منطقه پروازی این هواپیمای شناسایی رو فضای دریایی ایران اعلام کرد و گفت که بعد از مقابله با جنگنده ایران این پهپاد مجبور به فرار از منطقه شده. مکتوش خمسه‌پور در گفتگوی با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی پرسیده که چگونه مقام‌های ایالات متحده خبر چنین رویدادی رو بعد از یک هفته اعلام می‌کنند. حسین آریان:
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در حال بررسی بودند و به طور کلی صبر کردن تا ببینن که واقعا اطلاعاتشون در مورد موقعیت این هواپیما به چه گونه بوده و امکان داره که در خفا و پشت صحنه تماس‌هایی ممکنه گرفته باشند و یا خواستن اطلاعاتی به دست بیارن که هدف از این کار چه بوده. ولی به هر حال بعد از یک هفته مجبور شدن که این موضوع رو آشکار بکنند و آفتابی بکنند.
خب آقای آریان، چرا مقامات ایرانی مطلبی رو در این مورد بازگو نکرده بودن؟
این هم جای تعجبه، برای اینکه امکان داره که صحبت‌های پشت پرده یا اطلاعاتی به طور غیر مستقیم بین اینا رد و بدل می‌شده و تا اون موقع از افشای این مطلب خودداری کردن و در این حال وسط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بوده و این موضوع رو مسکوت گذاشتن تا بعداً این رو آفتابی بکنن.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اظهار داشته اقدام به هنگام نیروهای مسلح منجر به فرار پهپاد آمریکایی شد. آیا سرنگون نکردن پهپاد آمریکایی آقای آریان به دلیل پرهیز از وخامت اوضاع بوده یا اینکه دلیل دیگری میتونه داشته باشه؟
دو تا سناریو رو میشه اینجا در نظر گرفت. یکی ممکنه این باشه که دو فروند سوخوی 25 ایرانی که معمولاً به وسیله خلبانهای سپاه پاسداران هدایت میشن خواستن که فقط اخطاری بدن، ولی سناریوی دیگر اینه که واقعاً نتونستن این پهباد رو سرنگون بکنن و این امکانش بیشتر هست. و این که میگن که این پهباد را ما فراری دادیم به نظر درست نمیاد، برای اینکه کسانی که در ساحل و در ایستگاه‌های مخصوص و ویژه این پهپادها رو کنترل میکنند مسیر معینی رو برایش تعیین میکنند و در صورت لزوم اگه بخوان میتونن تغییرش بدن. من فکر میکنم که حالا که نتونستن اینو سرنگون بکنند میگن که ما این پهپاد رو فراری دادیم و از فضای ایران خارج شد، که اینم قابل تأمله که واقعا در فضای ایران بوده یا نه.
خب در مواردی از این دست که در گذشتن پیش اومده مسئله مورد بحث حریم دریایی یا هوایی بوده، در این گونه پیش اومده معمولا روشن نمیشه یا اصولا قابل تشخیص نمیتونه باشه که آیا شناور یا در این مورد پهپادی قلمرو یک کشور رو نقض کرده یا اینکه در حریم بین المللی آمده شد داشته. آیا درسته آقای آریان؟
درسته. به گفته آمریکایی‌ها این پهباد پردیتر که یک پهباد تجسسی برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده و مسلح نبوده 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته. حریم هوایی بین المللی معمولا بعد از 12 مایل دریایی از ساحل ایران شروع میشه، یعنی حدود 22.5 کیلومتر به طور تقریبی. به حساب آمریکایی‌ها این پهباد در حریم هوایی ایران نبوده، ولی در شرق کویت اگر این پهباد پرواز میکرده، درست جایی هست که حریم هوایی عراق، حریم هوایی کویت و حریم هوایی ایران تلاقی می کنند و تشخیص اینکه این پهباد دقیقاً در کجا بوده، البته تشخیصش از سوی ایران کار مشکلی است. ممکنه که یکی از اشکالات سر همین باشه که این اختلاف نظر وجود داره، که ایران میگه در حریم هوایی ما بوده و آمریکایی‌ها میگن که در حریم هوایی ایران نبوده و 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته.
خب 45 دقیقه از صبحانه با خبر روز شنبه رو پشت سر گذاشتیم، 45 دقیقه دیگه داریم تا پایان صبحانه با خبر، اما الان دیگه فرصتیه که از سیاست و بحث‌های سیاسی فاصله بگیریم و سری بزنیم به ورزش و بعدش هم موسیقی. اما پیش از اون با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو مرور کنیم.
در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی که در تایلند جریان دارد، تیم ملی کولومبیا در مرحله 1/8 نهایی حریف ایران شد. کولومبیا روز جمعه در برابر روسیه با 2 گل شکست خورد و در گروه خود بعد از روسیه دوم شد. ایران هم در گروه خود بعد از اسپانیا دوم شده است. ایران و کولومبیا روز یکشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در بانکوک با یکدیگر روبرو خواهند شد. ایران در جدول جهانی فیفا در رشته فوتسال 6 است و کولومبیا 21. ایران در صورت پیروزی بر کولومبیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتسال با ژاپن یا اوکراین روبرو خواهد شد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقه با ازبکستان از بازی‌های انتخابی جام جهانی در تهران همچنان ادامه دارد، اما از بازیکنان دعوت شده به اردو 2 نفر در تمرینات غایبند. علی کریمی به علت آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران از تمرین معاف است و احتمالاً به بازی روز چهارشنبه نخواهد رسید. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی آلمانی هم که در انگلیس در تیم فولام بازی می‌کند، قرار است 48 ساعت قبل از مسابقه با ازبکستان یعنی روز دوشنبه وارد تهران شود. شب گذشته در مسابقات پینگ پونگ پرو تور لهستان، نوشاد عالمیان بازیکن ایرانی با پیروزی بر حریف ژاپنی به دور 1/8 پایانی راه یافت. پیروزی عالمیان با نتیجه 4-1 مقابل فوجیموتو از ژاپن به دست آمد. عالمیان در دور بعد با پینگ پونگ باز اسلوواکی روبرو خواهد شد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب هفته 11 خود را با 1 بازی آغاز کرد که طی آن تیم ماینز با پیروزی 2-1 در خانه مقابل نورنبرگ 3 امتیاز به دست آورد. گل‌های ماینز توسط مولر دقیقه 12 و ایوانس چیتس بازیکن اتریشی تیم در دقیقه 21 زده شد. با این پیروزی ماینز به رده 5 جدول رفت و نورنبرگ 14. بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات امشب میزبان تیم 3 جدول آینتراخت فرانکفورت است و شالکه تیم 2 جدول هم با وردر برمن رده 8 بازی دارد. قهرمان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در کره جنوبی و در شهر اولسان تعیین می‌شود. تیم الاهلی عربستان در برابر اولسان هاندی از کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. تیم الاهلی که تیم سپاهان ایران را در 1/4 نهایی این مسابقات حذف کرده، امروز بازی دشواری در کره جنوبی پیش روی دارد. و در لندن در مسابقات تنیس 8,500,000 دلاری تور جهانی که 8 بازیکن تراز اول دنیا در آن شرکت دارند، اندی ماری بریتانیایی با پیروزی بر ژو ویلفرید توسونگا بازیکن فرانسوی به نیمه نهایی رسید. نوواک ژوکوویچ سرب بهترین تنیس باز جهان هم با پیروزی بر توماس برجیچ از جمهوری چک جواز نیمه نهایی را دریافت. این مسابقه از گروه 1 بود. از گروه 2 نیز روژه فدرر سوئیسی به نیمه نهایی رسیده و بازیکن دیگر یا خوان دل پوترو آرژانتینی است و یا داوید فرر اسپانیایی که امروز معلوم می شود.
خب همینطور که پیش از خبرهای ورزشی هم وعده دادیم بریم سراغ خبرهای موسیقی، جایی که علی ناظمی 10 دقیقه ما رو در جریان آخرین خبرهای موسیقی ایران قرار خواهد داد.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. هفته ای که گذشت، خصوصا آخر هفته ای اون، در ایران کنسرت های زیادی برگزار شد و روزهای گذشته راجع به اون حرف زدم. اما یک کنسرت که خیلی ها انتظارش رو از خیلی وقت پیش میکشیدن برپا نشد. قرار بود محسن یگانه، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، در آبادان و در سینمای نفت پنجشنبه و جمعه اجرا کنه و در این اجرا نصرالله رادش، هنرمند سینما و تلویزیون ایرانی، او را همراهی کنه. اما این اجرا برگزار نشد، درست مثل برنامه‌ای که یک ماه پیش قرار بود در سینمای نفت شهر آبادان برگزار شه. اواخر مهر ماه گذشته برای 3 شب محسن یگانه میخواست به روی صحنه بره، اما اون موقع کنسرتش بنا به دلایلی که بعداً هیچ وقت اعلام نشد لغو شد. اما به نظر میرسه این بار دلیل برگزار نشدن کنسرت مخالفت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر آبادان باشه.
پایتون نشستم ببین که آخرش چی شد، آرزوهای قشنگم واسه تو سهم کی شد، دلمو شکستی و رفتی به یه کار خودت، اینا تقصیر تو، اون دل بیمار خودت، دل بیمار خودت، خیلی دلم ازت بره، بدجوری از تو دل خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میباره، قلبمو پس برسادی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی، خیلی دلم ازت بره، بدجوری از تو دل خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میباره، قلبمو پس برسادی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی.
و باز هم از اجراهای موسیقی در ایران، در بین این همه کنسرتی که در هفته گذشته برگزار شده که از سبکای متفاوت و در نقاط مختلف بوده، به نظر میرسه یک اجرا با استقبالی روبرو شده که نمیشده اون رو از پیش تصور کرد، اجرای گروه بمرانی، گروهی مستقل و جوان که از چهارشنبه هفته پیش تا جمعه هر شب در 2 نوبت به روی صحنه رفتند. اما حالا قراره که گروه کنسرتشون رو در تهران تمدید کنه و امروز هم اجرا داشته باشه. گروه بمرانی خودش رو اینجوری معرفی میکنه، گروهیه که تلاش میکنه سبک بلوز و کانتری رو با کلام فارسی سازگار کنه و کلامش به زبونی ساده و با مایه‌ای طنزه که شاید بیانگر چیزی خاص نیست. برای بیشتر آشنا شدن با گروه به یک آهنگ از اونها گوش میدیم، آهنگ تیک تاک از گروه بمرانی.
تیک تیک ساعت، یه روز تکراری، بازم یه صبح دیگه، ساعت بیکاری، بدخلق و سرگردون، دنبال تیکه، یه چای بیغند توی این دست، یه نونه باید تو اون دست.
در آمریکا شخصی متهمه که از دانشگاه هاوایی کلاهبرداری کرده، به اونها وعده داده به عنوان برگزار کننده کنسرت یک ستاره موسیقی پاپ او رو به این دانشگاه بیاره، برای همین $200,000 پول گرفته. اما نه وکیل این هنرمند و نه خود هنرمند از این موضوع با خبر بودند. و این هنرمند کسی جز استیوی واندر نیست، خواننده، نوازنده و آهنگساز 62 ساله آمریکایی، یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی معاصر که با آهنگی چون زنگ زدم تا بگم عاشقتم نام خودش رو مطرح کرده.
Made up of these three
گروه‌های بسیاری برای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی همیشه به روی صحنه میرن و گروه‌های بسیاری هم هستند که حامی پر و پا قرص جریان‌های سیاسی و اجتماعی هستند. اما به تازگی قرار یک سری جشنواره موسیقی در بریتانیا برای حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان شکنجه و خشونت‌های سازمان یافته برگزار شه. بریتانیا یکی از کشورهایی که پناهجویان بسیاری رو در خود جای داده که در زندان‌های کشور خودشون به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی مورد شکنجه قرار گرفتن و این کنسرت‌ها قراره به نفع این عده برگزار شه. و از جمله گروه‌هایی که قرار در این کنسرت‌ها به روی صحنه بره گروه بامبی بایسیکل کلاب، گروهی که در 6 سال فعالیتش به عنوان یکی از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی راک آلترناتیو خودش رو نشون داده. برای آشنا شدن بیشتر با این گروه به یک آهنگ ازش گوش بدیم، آهنگ شافل از گروه بامبی بایسیکل کلاب.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و این ساعت 8 صبح هست به وقت تهران، 5:30 به وقت پراگ، 5:30 بامداد. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید در صبحانه با خبر صبح شنبه از رادیو فردا در پراگ. سری بزنیم به خبرها، دوباره با همکارم مراد ویسی.
جاستین ولبی، یک مدیر نفتی سابق، به عنوان رهبر معنوی و اسقف اعظم کلیسای کانتربری انگلستان انتخاب شد. بنابر گزارش رویترز، دفتر نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد جاستین ولبی 56 ساله به عنوان رهبر جدید کلیسای کانتربری انتخاب شده که دارای 80 میلیون پیرو است. راون ویلیامز، اسقف اعظم پیشین که 10 سال این سمت را بر عهده داشته، ماه آینده بازنشسته می شود. رهبران کلیسای کانتربری پس از یک دوره محدود رهبری بازنشسته شده و از مقام خود کنار گذاشته می شود. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از بیمارستان دی به زندان اوین منتقل شد. فاطمه هاشمی، خواهر مهدی هاشمی، به خبرگزاری ایلنا گفت صبح روز جمعه مشکلات کلیوی مهدی تشدید شد و برای انجام معاینات تخصصی تر به طبقه پایین بیمارستان منتقل شد، اما بعد از گذشت چند ساعت او را با آمبولانس به زندان اوین بردند، در حالی که به گفته فاطمه هاشمی قرار بود بعد از انجام آزمایش کلیوی وی را به اتاقش بازگردانند. فاطمه هاشمی گفته صبح روز جمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای عیادت مهدی به بیمارستان دی رفته بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیپلمات‌ها در وین گفتند هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده دسامبر در تهران با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد. هدف از این دیدار تلاش برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ذکر شده است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در اوایل تابستان انجام گرفت، اما به دلیل مخالفت ایران با بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین بی نتیجه ماند. جعفر تشکری هاشمی، معاون شهرداری تهران، میگوید قیمت مصالح مورد استفاده در مترو تهران از جمله آهن و میله‌گرد بین 250 تا 300 درصد افزایش یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون شهردار تهران گفته با وجود سه برابر شدن قیمت میله‌گرد، شهرداری مانع از تعطیلی کارگاه‌های ساخت و ساز مترو شده است. معاون شهرداری تهران، کمبود اعتبار مالی، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و مشکلات ارزی را از مهمترین مشکلات توسعه مترو تهران اعلام کرده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد 25 فروند هواپیمای ترابری نظامی و سوخت‌رسان به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون دلار به عربستان سعودی می‌فروشد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این قرارداد برای فروش 20 فروند سوپر هرکولس ترابری و 5 فروند هواپیمای سوخت‌رسان از همین نوع امضا شده است. پنتاگون این قرارداد را که شامل آموزش نیروی انسانی، ارسال و تأمین قطعات یدکی و سایر موارد پشتیبانی است، روز پنجشنبه برای تایید به کنگره آمریکا ارسال کرد. عربستان سعودی که در سالهای اخیر بودجه دفاعی خود را افزایش داده، سال جاری میلادی 60 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با آمریکا امضا کرده. و خبر آخر این که جورج صبرا، یک مسیحی سکولار، به عنوان رئیس جدید شورای ملی مهمترین تشکیلات مخالفان حکومت سوریه انتخاب شده و فاروق طیفور، یک اسلامگرا و عضو اخوان المسلمین، به معاونت او انتخاب شده است.
مراد ویسی و آخرین خبرها ایران و جهان. و اما طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، طرحی که بار دیگر مخالفان و موافقان پرسش رو به شکلی جدی به دو گروه تبدیل کرده، اما در این بین نمایندگان آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران مخالفت خودشون رو با طرح سوال علنی اعلام کردند. وحید پوراستاد در این باره گزارش میده.
نمایندگان آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران هم با طرح سار از محمود احمدی نژاد در مجلس مخالف هستند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی طرح سار از رئیس جمهور را در مقطع فعلی و از سوی مجلس نامناسب و نوعی بدسلیقگی توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه قم، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین ابراز نگرانی کرده که آقای رئیس جمهور در جلسه مجلس یک کج سلیقگی دیگری مرتکب شود و بار دیگر فضای کشور به فضای اختلاف و تنش تبدیل شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس درباره سخنان نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران معتقد است
ابراز نگرانی این مقام ارشد سپاه مشابه اون چیزی است که به نوعی آقای توکلی در مجلس هم ابراز کرده، یعنی با یک شناختی که از ادبیات آقای احمدی نژاد وجود داره و همینطور رویکردهای ایشون، یعنی تقریبا مستنداتی به تعبیری در اختیار آقای احمدی نژاد هست، از جمله اطلاعاتی در مورد نقش عوامل موثر در اقتصاد ایران که خب سپاه پاسداران با توجه به عرض طولی که داره، با توجه به امکاناتی که در اختیار داره و همینطور بضاعتی که در اقتصاد کشور داره و همینطور از طرف دیگه با توجه به نقش موثر رهبر جمهوری اسلامی، بودجه‌ای که در اختیار ایشون قرار گرفته در تمام 7 سال گذشته و به هر حال پرخطر بودن ادبیات آقای احمدی نژاد برای اطلاع دادن برخی از همین مستندات از تریبون مجلس مردم، این مخالفین و منتقدین پرهیز دارن که به تعبیر آقای احمدی نژاد مجدد پا به یک حوزه‌ای بذاره که مشوش کنه این فضای کشور رو بیش از پیش.
چند روز قبل علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه هم گفته بود از حمایت هایی که از احمدی نژاد کرده اند پشیمان نیستند، اما از او دلخور و گله‌مندند. حجت الاسلام علی سعیدی تأکید کرده بود که از محمود احمدی نژاد توقع داشتند مثل دوره نهم ریاست جمهوری در چهارچوب حرکت کرده و به رهنمودهای آیت الله خامنه ای جامعه عمل بپوشاند. البته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بر این نکته هم تأکید کرده است که سؤال از رئیس جمهور مشکلی را حل نمی کند. مرتضی کاظمیان درباره دلیل مخالفت مقامات ارشد سپاه و به ویژه نمایندگان آیت الله خامنه ای در این ارگان می گوید
اظهار نگرانی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه به تعبیر بازتاب دهنده نگرانی رهبر جمهوری اسلامی هم هست، یعنی کلا فضای داخل کشور، بحران هایی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هست به ویژه در حوزه سیاست خارجه و همینطور در حوزه مسائل اقتصادی در داخل کشور، اجازه و امکان این رو نمیده که نظام درگیر یک بحران جدیدتر بشه، اون هم در سطح چالش با رئیس قوه مجریه تا حدی که مجبور به جابجایی اون بشن و این نشون میده که به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی با گزارشایی که میرسه چاره‌ای نداره جز اینکه مدارا کنه با آقای احمدی نژاد و تلاش کنه که هرچی کمتر این شکاف‌های داخل حاکمیت و بحران‌هایی که وجود داره سر باز کنه و تأثیر بذاره بر وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور که کاملا متاثر هست از طبیعتاً این چالش‌ها و گریزی ندارن جز اینکه تحمل و چون آقای احمدی نژاد مدارا نمی‌کنه با آیت الله خامنه‌ای و مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی، این منجر به نارضایتی نیروهای همراه رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً خواهد شد.
در روزهای گذشته تلاش مخالفین طرح سال از رئیس جمهور بیشتر شده، به صورتی که علیرضا زاکانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید جنبه التهاب آفرین سال از رئیس جمهور خیلی بیشتر از جنبه برطرف کنندگی مشکلات است. تا به امروز نه مخالفان و نه موافقان طرح سال نشانه ای مثبت و منفی از رهبر جمهوری اسلامی درباره سال از رئیس جمهور در مجلس ارائه نکردند. اما احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی معتقد است
بعد از نامه آقای احمدی نژاد به رهبری که نشون میداد ایشون از مواضعشون عقب نشینی نکردن، طبیعتاً عقب نشینی مجلس از سوال از آقای احمدی نژاد در فضای سیاسی خیلی به زیان مجلس تموم میشد و برای همین مجلس برای اینکه بازنده این درگیری نباشه منتفی شدن طرح سوال را به دستور مستقیم رهبری منوط کرده. از سوی دیگه رهبری هم به دلیل هزینه‌های زیادی که حکم حکومتی برای منتفی شدن سوال داشته شاید در این باره تأمل بیشتری میکنه و منتظره که به نوعی خود مجلس قضیه را فیصله بده.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در نماز جمعه این هفته تهران گفت طرح سؤال از رئیس جمهور آیا همان اختلاف قوا نیست؟
طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس، گزارشی بود که از وحید پروستات شنیدید. دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد که 1 میلیارد دلار به قطع سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه اختصاص خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد نعمت بخش در این باره گفته که توافقنامه‌ای بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمینه اختصاص 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صنعت خودرو و قطعه امضا شده. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
نیمه مه ماه سال جاری بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از آماری رسمی خبر داد تولید خودرو در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 66% و تولید خودرو در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42% کاهش یافته است. به گفته برخی از کارشناسان، کاهش تولید در صنعت خودرو به دنبال اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه ایران روی داده است. تا کنون شرکت‌های خودروسازی همچون فیات، شرکت پژو، جنرال موتورز شریک تجاری شرکت پژو که دارای بازار مهمی در ایران هستند، ارسال قطعات به ایران را متوقف کرده و شرکت‌های هیوندای و تویوتا نیز به همکاری با ایران پایان دادند. در این زمینه جواد تقوی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اواخر شهریور ماه گفت برخی خطوط تولید خودرو به دلیل نبودن قطعه متوقف شدند، اما تاکید کرد که افت تولید خودرو از مه ماه متوقف می شود. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی درباره تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت خودروسازی ایران می گوید
به ویژه اونجاهایی که ما شریک های خارجی داشتیم، مثلا مثل سایپا یا مثلا شرکت پارس خودرو، اون شرکای خارجی نگران از دست دادن بازارهایی که در امریکا و اروپا هستن.
البته تحریم‌های بین‌المللی به خاطر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تنها دلیل وضع نابسامان موجود در صنعت خودروسازی و قطع سازی نیست. در این مورد میتوان به سخنان محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطع سازان استناد کرد که اواخر شهریور ماه به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و همچنین پرداخت نشدن تسهیلات به قطع سازان اشاره کرده بود. همچنین احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان ایران در تیر ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود ارائه نشدن تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلیل کاهش شدید تولید خودرو در ایران است. مهرداد عمادی:
مقدار قابل توجهی از این مشکلاتی که ما الان داریم برمیگرده به سیاست‌های مقطعی و بسیار غیر کارشناسانه که در مورد تخصص ارز برداشتن یارانه‌های مربوط به حامل سوخت و مهمتر از همه بازگذاشتن درهای بازار کشور برای خودرو و قطعات که یک مقدار زیادی، مثلا اگه ما نگاه کنیم به شرکت مثلا تولید و صنعتی ایران کاوه یا زامیات یا مثلا شرکت سامی مرتب، اینا میبینیم که یک مقدار زیادی از نمود ساخت قطعات صدمه دیدن، برای اینکه سود بازرگانی و گمرکی قطعات از واردات به طور درست دریافت نشد. این هم من اضافه کنم که ما 1389 یک چیزی نزدیک 95 هزار میلیارد تومان ما باید سرمایه گذاری می شد در صنعت و اگر همتی دیگه وزارت صنایع این آمار رو نداد، اما در عمل با شرکت ها که شما صحبت می کنید کمتر از 1/10 تعهد سرمایه‌ای که اینا داشتن بهشون اختصاص پیدا کرد. یعنی ما به جای اینکه 35 میلیارد مثلا دلار سرمایه گذاری بشه در صنعت و صنایع وابسته، کمتر از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد.
وضعیت کنونی باعث شده است که کارگران بسیاری در ماه‌های اخیر در کارگاه‌های قطعه‌سازی اخراج شوند و حتی کارخانه‌های بزرگ خودروسازی اقدام به اخراج کارگران خود کنند. بحران در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی و اخراج تعداد زیادی از کارگران آنها باعث شد که به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار با تخصیص وام 1000 میلیارد تومانی برای کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو مانع از بیکاری صدها هزار کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی شود. حال دبیر انجمن خودروسازان ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که 1 میلیارد دلار ارز مورد نیاز قطع سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه از محل مطالبات شرکت ملی نفت در اروپا با نرخ مبادله‌ای اختصاص خواهد یافت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 بر مخالفت کشورش با غرب درباره ادامه سیاست تحریم در قبال ایران تاکید کرده و گفته که کشورهای غربی با اعمال فشار مضاعف بر ایران خواهان تغییر رژیم در این کشورند. این گفته‌ها همزمان با اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران بیان شده. این اولین بار نیست که مقام‌های روس به غرب نسبت به مداخله در امور داخلی ایران هشدار می‌دهند. پیشتر هم وزیر امور خارجه روسیه صراحتاً گفته بود که مسکو از هر تلاشی در این باره ممانعت خواهد کرد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
تحریم ها علیه ایران تأثیر منفی بر روند مذاکرات با این کشور دارد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1 با بیان این مطلب گفت: ما نسبت به اظهارات همتایان غربی مان که مدعی‌اند ایران تحت فشار تحریم ها در مذاکرات هسته‌ای انعطاف پذیری بیشتری نشان می‌دهد، مردد هستیم. ما گمان می‌کنیم که هدف واقعی از این تحریم ها متزلزل کردن پایه‌های نظام حاکم در ایران است و تحریک نابسامانی های اجتماعی از نوعی که در سایر نقاط خاورمیانه و شمال افریقا رخ داد. ریبکوف افزود به رغم تمام تلاش ها نتیجه در مذاکرات با ایران حاصل نشده و یکی از موانع اصلی این عدم موافقیت اختلاف ها میان مذاکره کنندگان بین المللی است. وی تشریح کرد: ما بارها به غربی ها گفته ایم سیاست تحریم علیه ایران غیر سازنده است. ریبکوف همچنین با اشاره به پایان رقابت های ریاست جمهوری در آمریکا گفت: دیگر دلیلی برای به تعویق انداختن مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران وجود ندارد. او افزود: روسیه به سایر اعضای این گروه اعلام کرده از سرگیری مذاکرات با ایران تا پایان ماه جاری میلادی را ضروری می‌داند.
сейчас задача в том, чтобы начинать конвергенцию идей из двух различных пакетов.
در حال حاضر وظیفه ما این است تا از دو بسته پیشنهادی که از سوی ایران و گروه 5 علاوه 1 ارائه شده بود بسته‌ای تهیه کنیم که مورد توافق دو طرف باشد. ما ناچاریم گفتگوهای هسته‌ای با ایران را پیوسته ادامه دهیم و نباید وقفه‌ای در روند مذاکرات بیفتد.
اظهارات ریبکوف در حال بیان شد که شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل پنجشنبه طی سفر خود به مسکو از مقام‌های روس خواست با تلاش‌های غرب در برابر ایران هسته‌ای همگام شوند. پرس صراحتاً از روسیه و سایر بازیکنان مهم بین‌المللی تقاضا کرد با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران به نیروهای داخلی در این کشور کمک کنند از راه مسالمت‌آمیز نظام حاکم را تغییر دهند. رئیس جمهور اسرائیل تأکید کرد در این صورت احتمال اقدام نظامی علیه ایران کاهش می‌یابد. هرچند ریبکوف که همان روز به خبرنگاران سخن می‌گفت اشاره‌ای به این اظهارات نداشت، اما تأکید کرد مشکل مسکو دقیقاً این است که غرب بیش از این که به فکر حل مسئله هسته‌ای ایران باشد هدف تغییر نظام در این کشور دنبال می‌کند. وی همچنین افزود تهدید به جنگ بدترین فضا برای مذاکره است. او تشریح کرد فکر اینی که تهران با شنیدن چنین تهدیدهای کوتاه می‌آید ساده لوحانه است. نیکلای سورکوف، تحلیلگر روزنامه نیزویسیما گازیت، میگوید غرب و اسرائیل خواهان روی کرده محکمتر در قبال ایران از سوی روسیه هستند.
Россия неоднократно препятствовала принятию жестких резолюций о травмирующих санкций.
روسیه همواره مانع مطرح شدن پیشنویس‌های حاوی تحریم‌های سخت در شورای امنیت بوده و همچنان با تحریم‌های یکجانبه مخالفت می‌کند. احتمال از سرگیری همکاری جدی فنی نظامی مسکو و تهران از بزرگترین دغدغه‌های تل آویو است. به نظرم مسکو آماده تغییر موضع فعلی خود نیست.
در روزهای گذشته سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته بود روسیه با انزوای ایران که آن را از اهداف ژئوپلیتیک غرب در خاورمیانه می‌داند به شدت مقابله خواهد کرد. همچنین یک منبع در کرملین که نخواست نامش فاش شود پنجشنبه به رسانه‌ها گفت مسکو سیاست کنونی خود در قبال تهران را تغییر نخواهد داد و هرچند وقوع جنگ را محتمل می‌داند، اما دلیل برای مداخله در این نظام نمی‌بیند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این برنامه رو ادامه میدیم با مروری بر روزنامه صبح تهران. در بخشی از این مرور روزنامه ها به صفحات اول این روزنامه ها نگاهی کردیم. در این بخش میخوایم ببینیم که در چند تا از این روزنامه ها در مطالب داخلیشون چه چیزی به چاپ رسیده. با شهرام رفیزاده همراه هستیم. شهرام صبحت بخیر. و اگر ممکنه نگاهی کنیم ابتدا به روزنامه آرمان که پیشنهاد کاندیداتوری به محمد خاتمی رو یکی از گزارش‌های عمدهش کرده.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که در همایش نخبگان اصلاح طلب که با عنوان طرح مناطق اصلاح طلبان برگزار شده روز جمعه در تهران، شماری از چهره‌های اصلاح طلب به آقای خاتمی پیشنهاد دادن که تصمیم قطعی بگیره برای ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که چهره هایی چون عارف نجفی، موسوی لاری، عبدالله نوری و همچنین محمد رضا خاتمی هم به این مجمع دعوت شده بودن اما حاضر نشدن در این جلسه شرکت بکنن. در همزمان آقای احمد شیرزاد یکی از چهره های اصلاح طلب یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته و تاکید کرده که اساساً پیشنهاد کاندیداتوری به آقای خاتمی در حال حاضر واقع بینانه نیست و برای اینکه نه راهبردی برای اصلاح طلبان خواهد بود نه کاربردی برای خود آقای خاتمی داره.
روزنامه مغرب به سفرهای استانی دولت و توقفشون پرداخته، در این باره اگر ممکنه توضیح بده.
روزنامه مغرب امروز دو صفحه از صفحات میانی خودش رو به بررسی سفرهای استانی آقای محمود احمدی نژاد و مقامهای دولت او در دولتهای نهم و دهم به استانهای مختلف کشور اختصاص داده و نوشته که پس از سفر آخر دولت به خراسان رضوی این سفرها متوقف شده. این روزنامه اشاره کرده که از میان وعده هایی که آقای احمدی نژاد و همکاران او در دولت به مردم داده بودند، تنها طی 7 سال گذشته 28% عملی شده و به همین دلیل مقام‌های دولتی در این چند ماه باقی مانده این سفرها رو ظاهراً متوقف کردن.
از بین مطالب روزنامه رسالت کدومی که از مطالبش رو فکر می‌کنی بد نیست بهش اشاره بشه؟
مهرداد، روزنامه رسالت امروز یک یادداشت یا یک خبری منتشر کرده که به نقل از منابع آگاه هست و در این خبر این روزنامه دراویش رو که یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که در ایران معمولاً به آرامش و صلح دوستی شهرت دارند، متهم کرده به براندازی جمهوری اسلامی. این روزنامه نوشته که برخی از اقداماتی که دراویش در حال حاضر دارن انجام میدن شامل جاسوسی، شامل ورود پول به کشور برای کمک به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خبرسازی علیه جمهوری اسلامی هست.
شهرام، چطور این بخش رو با نگاهی به روزنامه اعتماد به پایان ببریم؟
روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محمد درویش از فعالان سرشناس محیط زیست در ایران و آقای درویش در این یادداشت اشاره کرده که آقای پرویز کردوانی هفته گذشته در دانشگاه تهران پیشنهاد کرده که دریاچه ارومیه رو بیایم خودمون سریعتر خشکش بکنیم تا عوارضش گریبان محیط زیست در ایران رو نگیره. آقای درویش این پیشنهاد آقای کردوانی رو پیشنهادی خطرناکتر از خشک شدن دریاچه ارومیه توصیف کرده و نوشته که اساساً این حرفا و اظهارات آقای کردوانی در واقع این پیام رو به همه طبیعت ستیزان میده که بزنید و ببرید و خوش کنید و نگران نباشید.
سپاسگزارم. با شهرام رفیزاده نگاهی کردیم به روزنامه های صبح تهران و آنچه که در صفحات داخلی این روزنامه ها میگذشت. خب، در ساعت 8:22 در واقع 23 دقیقه به وقت تهران هستیم و 5:53 بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. پیش از اینکه این برنامه رو، برنامه صبحانه با خبر روز شنبه رو به پایان ببریم، مثل همیشه با برنامه ثابت پارانویا که همکارم توماج تاخباز اون رو تهیه و اجرا میکنه، اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا و شماره تماس رادیو فردا رو اصلا اعلام بکنم برای اونایی که میخوان با ما در تماس باشن، دیدگاه ها و نظرگاهاشون رو در مورد مسائل مختلف از سیاست تا جامعه، از زندگی تا انتقاد به مسائل رادیو فردا یا پیشنهادی اگر دارن یا هر نظری دیگری که به ذهنشون میرسه و میخوان با ما در میون بگذارن و همینطور با شنوندگان رادیو فردا، این شماره تماس رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. شماره اسمس گیر ما هست 2042-603-87-41-50. در این حال شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره این خبرها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. صفحه ما رو در فیسبوک میتونید به این آدرس پیدا بکنید: facebook.com/radio.farda. و در این حال آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید که هست radiofarda.com. برای اینکه اگر به در واقع وبسایت ما در ایران فیلتر باشه یا در زمانهای فیلتر باشه، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید و تقاضای سایفون 3 رو بکنید: proxy@radiofarda.com. با من مهرداد قاسمفر در صبحانه با خبر 90 دقیقه امروز مثل دو روز گذشته همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با صبحانه با خبر بمونید و به آخرین برنامه ما هم در صبحانه با خبر توجه کنید. البته رادیو فردا همچنان 24 ساعته ادامه داره.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
گاهی آدم فکر میکنه همه چی تو این عصر ما فقط موضوع بازی و سرگرمیه. صبح بخیر، روزگار بکام. تو ماجد تاهبازم مهمون شما مثل هر روز تو این دقایق با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم، از پارانویاهایی میگیم که یهو به جای پارانویا میشن موضوع بازی و سرگرمی. واسه مدت‌های مدیدی اسم بن لادن، اسامه بن لادن، برابر بود با خطر، مرگ، تروریسم و خلاصه صد جور چیز وحشتناک دیگه. تا بالاخره یه جایی تو پاکستان کماندوهای معروف گروه نیوی سیلز ریختن و بن لادن رو کشتن و قصه شخص بن لادن تموم شد. تا همین این روزا که قراره دوباره برگرده به پارانوهای روزانه ما، منتها این بار به شکل بازی. بازی برای اونایی که میخوان تو عالم مجازی تفنگ دستشون بگیرن برن به جنگ مشهورترین تروریست عصر ما. داستان از این قراره که دی از کماندوهای نیوی سیلز با سازنده های سری بازی های کامپیوتری خیلی معروفی که اسمش هست مدال افتخار یا همون مدال آف آنر احتمالا شنیدین، برای ساختن بازی شبیه عملیات کشتن بن لادن همکاری کردن. البته این همکاری با دردسرایی براشون تو ارتش هم روبرو شده، چون ظاهراً بدون اجازه مقامای بالایی با سازنده های بازی همکاری کردن. ولی از اینا گذشته، سوالی که برای من پیش اومده اینه: مرز بازی و سرگرمی کجاست؟ شاید این سوال برای خیلیا سوال مسخره‌ای باشه، ولی با دیدن حجم عظیم بازی‌های جنگی که این روزا ملت‌ها علیه همدیگه می‌سازن، مدتی بود راستش این سوال واسه من پیش اومده بود. حالا که اصلا از بازی‌های جنگی ملت‌ها علیه هم گذشته، نوبت بازی از عملیات بن لادن کشی شده. کسی که تا همین چند وقت پیش اسمش هیچ ربطی به هیچ چیز سرگرم کننده‌ای نداشت راستش. حالا کنار این بازی، این روزا شوهای تلویزیونی با موضوعات ساختن اسلحه و جنگ و اینجور چیزا هم البته ظاهراً داره مد میشه. من راستش واقعا نمیدونم آیا این بازی‌ها و شوها مرزی دارن یا نه، میشه از همه پدیده‌های جور و جور بشری یه چیزی واسه سرگرم شدن تهیه کرد. البته تأکید میکنم در این مورد منظورم به هیچ وجه تولیدات هنری نیست، فقط بازی و سرگرمیه. نظر شما چیه؟ میگه چی شد که اینقدر دور شدم، کجای این دنیا راه اشتباه رفتم. از کرتیس میفیلد، Here But I Am Gone. How did I get so far gone? Where do I belong? And where in the world did I ever go wrong? Times to replace what my mind erased. I still feel as if I'm here, but I'm gone. Quenched up in a rocking chair with my feet all bare, rolling my butt in a cigarette, living adolescent man. Never do take the time, waiting for my high quiet answers kept. How did I get so far gone? Where do I belong? And where in the world did I ever go wrong? If I took the time to replace what my mind erased, still feel as if I'm here but I'm gone.